ها رو، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
به نام خالق بهار آفرین، سلام و درود چو دریا و رود. امیدواریم که این عید بر شما مبارک باشه. با شما هستیم با حال خوب و در کنار محضر گرم جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، رفتارشناس. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
درود بر شما و درود بر عوامل محترم برنامه و عرض ادب و احترام حضور یکایک شنوندگان عزیز. چه سعادتیه برای من که این همه مدت میهمان برنامه شما.
خواهش میکنم آقای دکتر فروتن، نوروز فرصت خوبی است برای سر زدن به کتابخانه شخصیمون، کتابهایی که در طول سال موندن در نوبت خواندن، مثل کتابایی که میمونن در نوبت چاپ، کلی کتاب مونده در نوبت خواندن، و فرصت خوبیه برای بالا بردن دانش و آگاهی، و بازم فرصت خوبیه که تصمیم بگیریم که سرانه مطالعه رو برای خودمون بالا ببریم. حالا کاری نداریم به کشور و شهر و خانواده، حداقل برای خودمون بالا ببریم و اینقدر کوتاه و مختصر خوان نباشیم در فضای مجازی، که واقعا بسیاری از این مطالب شاید زرد باشند و هیچ چیزی به ما اضافه نکنند. ما در خدمت شما این، بفرمایید.
بله، عرض میکنم خدمت شما و عزیزان دل. ماجرای مطالعه کردن ماجرایی است که خب باید خیلی متغیرها توش دیده بشه تا ما بتونیم به قول شما سرانه مطالعه فردی رو جابجا بکنیم. ما باید آموخته باشیم و لذت آموختن از طریق خواندن رو داشته باشیم. اما این سوال مطرحه که ما فقط از طریق کتاب به صورت کتاب فیزیکی خواندن میتونیم بگیم ما آدم دارای مطالعه هستیم یا نه. ابتدا به ساکن عرض بکنم یه 4 بیت شعر رو میخوام هدیه بکنم به عزیزانمون از ابن یمین، که محور خیلی از ساختارهای درمان میتونه باشه. میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گیتی بدواند. بیت دومش میگه آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برسان. حالا تحلیلش عرض میکنه. بیت سوم میگه آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. بیت چهارم میگه آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف است. حالا این مصرع آخرش ذره ماجرا داره. حیف است چنین جانوری زنده بماند. فیلمو بزنیم بره عقب. کنایه شاعر از این که میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، میگه چند درصد در تاریخ جهان داریم که میدونه که میدونه؟ ولی منظور شاعر از این بحث اینه که اگر کسی متوجه اون ساختارهای ذهنی و مسیرهای موفقیت خودش در زندگی بشه، قطع به یقین در موقعیتی قرار میگیره که میتونه گل اصلی بازیش رو بزنه و با تفاضل بازیش رو ببره. یعنی میدونه اون دفترچه راهنمای خودش و دفترچه راهنمای زندگی رو که تو جلسه اول بهش اشاره کردم رو به درستی میشناسه و بر اساس همون محور بازیش رو میبره جلو. بیت دوم میگه آن کس که نداند و بداند که نداند. یه موقعی هست که شما از نقطه الف میخوای بری نقطه ب، مثلا من از منزل که میخوام بیام استودیو، مثلا میدونم شما میگه استودیو شماره 10.
بله.
من میدونم استودیو 10، سر موقع خودم رو سریعاً با احتساب زمانی میرسونم. تو بیت دوم من نمیدونم مثلا استودیو 10 کجاست. میام و از همون درب ورودی، حالا از درب بلال که میخوام وارد شم، میپرسم آقا ببخشید استدیو 10 کجاست؟ میگه کدوم استدیو؟ استدیو چی؟ میگم استدیو رادیو ساختمان شهدا. میگه آقا از این پله ها برو به یه در شیشه ای میرسی، برو دوباره بعد بری طبقه پایین اینجوری. بعد من کلش که یادم نمیمونه، فقط میدونم بعد از این پله ها بیام بالا. وسط های پله که میرسم از یه رهگذری که میگم آقا ببخشید ساختمان شهدا کجاست؟ میگه آقا این پله ها رو برو بپیچ سمت راست. میگه آقا خیلی ممنون، خیلی ممنون. باز میام سمت راست که میرسم، میگم آقا ساختمان شهدا کجاست؟ میگه یه در شیشه ای بزرگ داره. میبینم ها، این در شیشه ای با همون چیزی که مسئول حراست دم درب ورودی به من گفت داره یه اتحادیه. آره میخونه. پس این تیکه های پازل رو میرسونم، میام در ورودی ساختمون شیشه. بله. خب آقا ببخشید من میخوام برم استودیو 10 کجاست؟ میگه باید بری طبقه پایین، اون دالون پشتیه که تازه بازسازی شده. دالون پایینیه کدومه؟ خلاصه پرسون پرسون لنگون لنگون، خلاصه خودم به استدیو 10 میرسونم، شما به من میگی فروتن دیر اومدی، ولی خب باشه بودو بودو بشین بقیه برنامه رو ضبط کن. قسمت 3، آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب. اصلا من نمیدونم استدیو 10 کجاست و اصلا باوری هم ندارم که امروز باید بیام استدیو، و اگرم یه روزی کسی به من میگه استدیو داریم میگم نه، غافل از این که من دارم یه چیزی رو از دست میدم. حالا بیت 4 چی میگه؟ میگه فروتن تو با خانم نوازنی و مجموعه تخصصی این برنامه وعده کردی که بری سر برنامه، باش پاشو پاشو باید خودتو برسونی. میگم برو بابا، نمیخوام، اصلا نمیخوام برم، و پا میذارم روی تمام اون چیزی که باید انجام بدم و میگم اصلا نمیخوام، اصلا دوست ندارم بدونم. اصلا تعصب همینه دیگه، تعصب جهل پیشرفته است دیگه. پس ما وقتی که داریم در ارتباط با دانستن میگیم، یعنی ما میخوایم به دانایی برسیم و مطالعه رو ابزاری برای دانایی میدونیم. حالا مطالعه از طریق کتاب. بعضی ها هستن که این دانایی رو سعی میکنن از دنبال کردن اخبار به دست بیارن. یه موقع ما میخوایم اینطوری به نظر میرسه که ما میخوایم فقط کتاب بخونیم. خانم نوازنی، ما وقتی گرسنمون باشه میریم به سمت غذا.
بله.
خب یک وکیل انگلیسی به نام ویکتور هوگو میاد کتاب وزین و رمان وزین بینوایان رو مینویسه. خب میدونید که ویکتور هوگو یک حقوقدانه و میاد کتابی رو مینویسه که ناظر بر ظلم زمان خودش در نظام حقوقیه، که میگه فردی به خاطر یک گرسنان
بله
زندگیش از دست داد. حالا چرا اون آدم زندگیش از دست داد؟ به خاطر گرسنگی، به خاطر عدم ارضای یکی از نیازهاش. پس اون آدم اون گرسنگیه رو دریافت کرده بود، حالا برای رفع نیازش چیکار کرد؟ رفت دزدی کرد. برای به دست آوردن و سیر کردن خودش اومد این کار کرد. حالا اگر کسی متوجه گرسنگی دانشی خودش بشه میره دنبالش. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند، میشه این. در خیلی از پرونده های زندگیمون خانم نوازنی ما واقعا نمیدونیم که نمیدونیم، تو جهلیم. یه نفر باید بزنه روشونمون که ببین برو یه لول بالاتر، لول آپ شد. لول آپ شدن ما تو این قضیه میشه چی؟ از بیت 4 خدایی نکرده که تکلیف روشنه، نخواهد که بداند، از اون ما میخوایم بشه برسیم به این که نداند که نداند. و از نداند که نداند میگیم نداند که نداند تبدیل شد نداند و بداند که نداند. یعنی بله. میخوایم برسونیم به نقطه
ارزشمندتره در واقع.
آره، میره یه مرحله میریم جلو. یعنی از اون که نمیخوایم و نمیدونیم که نمیدونیم میرسیم به جایی که میدونیم نمیدونیم. حالا اون افرادی که میرن تو فضاهای مجازی، به قول فرمایشتون میره تو حوزه روانشناسی زرد یا روانشناسی تجاری، میره اون قصه را میفته که طرف مثلا لیسانس جغرافیا است، یا مثلا یه خانومی که اصلا شما میبینید که مثلا این بنده خدا تاریخچه‌شو میبینید، این یه آدم داره اختلال عمل کرده، یا یک مردی رو میبینی که داره اختلال روانیه، میاد در ارتباط با مفاهیم عالیه یه زندگی با ما صحبت میکنه و میبینیم چند هزار نفر، چند میلیون نفر دنبال کننده داره. و مثلا شما یه لایو علمی رو میرید نگاه میکنید، مثلا به زور جون مادرتون 150 نفر توشه. اون هزار و خورده میلیون ها نفری که دارن اونو دنبال میکنن داره داناییش رو در اون درگاه دنبال میکنه.
بله.
پس اون مصداق آدمی میشه که نمیدونه از کجا دانایی به دست بیاره. ما مطالعه کردن رو صرفا مطالعه از طریق کتاب نمیدونیم. مثلا خود من به عنوان کسی که از ساعت آغازین روز درگیر کاری هستم که الزاماً باید تمرکز بذارم روی کارم، چه بسا واقعا به قول شما کتابهایی در صف مطالعه دارم. من فکر میکنم شاید 50 جلد کتاب دارم که حسرت میکشم که موقعش برسه بشینم بخونم این کتاب ها رو. بله. چقدرم با شوق و ذوق تهیه کردم، هر بار رفتم کتابخونه یا گذری رد شدم کتاب رو خریدم، ولی به واقع وقتش رو ندارم. ببین من الان با شما اینجا که کارم تموشه باید به کلاس برسم و بعد از اون باز به کار دیگری برسم و همیشه وقت ما پر. حالا من تو این راهه میتونم کتاب صوتی گوش کنم. ما با توجه به گستره زمانی که داریم کتاب صوتی میخونیم. خیلی از افراد هستن ساعت پایانی شبشون رو به نشخوار اتفاقات روزمره میپردازن. یعنی میان مثلا اون اتفاق بعد رو بالا پایین میکنن، فکر و خیال میکنن برای این قضیه. و الان این ظرفیت خوبیه که حالا الانم متاسفانه شرط اقتصادی به گونه ای که شاید هر کسی برای خودش یک اتاق نداشته باشه، ولی قطعا همه ما یک تلفنی داریم که تو این تلفن قابلیت ضبط یه سری از برنامه ها وجود داره. الان مثلا ما از طریق همین برنامه، خب ما داریم یک اطلاع رسانی علمی میکنیم. خیلی از عزیزان هستن که واقعا شاید چشمشون، شاید حوصله‌شون، شاید شرایط فیزیکی، خانوادگی، رفتاریشون اجازه نمیده کتاب بخونن. من واقعا الان میخوام اشاره بکنم برخی از کتاب‌ها واقعا قیمت‌های بالایی داره.
بله.
خب اگر واقعا کسی به دنبال رسیدن به دانایی باشه، قطعا شرایطش این گونه میشه که از هر راهی که هست میره دنبال منبع موثقی که بخواند و بداند. حالا میخوام اینطوری عرض بکنم، اگر قرار شد ما شرایط رو درست بکنیم، اگر قرار شد تو موقعیتی قرار بگیریم که به دانایی خودمون کمک بکنیم، استحصال و به دست آوردن و به دست رسیدن اطلاعات، قبل از این که ما بخونیم باید بدونیم که چی بخونیم. مطالعه کردن یعنی خواندن زمانی ارزشمنده که شما از منبع اون مطالعه مطمئن باشید و این اطلاع و اشراف شما به موضوع بسیار میتونه مسئله رو مهم و کلان بکنه. به این تعبیر ما متوجه میشیم کتاب خوندن، اونایی که کتاب خوان هستن میدونن لذت خوندن کتاب فیزیکی خیلی خوبه، اون بوی کاغذه وقتی که میزنه خیلی خوبه، ولی من با افرادی روبرو بودم که کتاب نمیخریدن و کتاب نمیخوندن به خاطر اینکه معتقد بودن هر برگی از این کتاب نمادیست از کشته شدن یک درخت. من با اینجور افکارم روبرو بودم، ولی هیچ وقت این قضیه نباید باعث بشه که ما توسعه دانایی رو عقب بندازیم. اگر ما متوجه جهل خودمون بشیم یا بفهمیم که به قول استیون هاکینز، همون دانشمندی که چند سال پیش فوت کرد و شاید با این ویژگی بهتر بشناسیم، دانشمندی که اخترشناس بود و یک دانشمند فیزیک بود که ایشون با معلولیت از این دنیا رفتن، ایشون یکی از مباحث و یکی از اصولشون این بود که آنچه که عامل زلالت بشر امروز هست بیشتر از جهل توهم دانایی است. میگه بترس از کسی که یک کتاب بیشتر نمیخونه، چون همون یک کتاب هم داره به اشتباه میخونه. ما برای رسیدن به دانایی نیاز به اشتراکاتی در یک موضوع داریم. خوندن باعث میشه، یعنی مطالعه منابع درست باعث میشه که ما واقعا وسعت نظر بهتری پیدا بکنیم. من همیشه یه مثال میزنم توی این برای بحث مطالعه خان نوزنی، میگم شما اگر قرار باشه که هر یک کتاب رو به عنوان یک طبقه ساختمانی در نظر بگیرین، هر یک کتابی که میخونیم یه طبقه میایین بالا.
صحیح.
حالا شما تصور بکنید وقتی که در روبروی خودتون قرار میگیرین، شرایط این گونه است که ما موازی هم هستیم. وقتی یه کتاب میخونم یه طبقه میام بالاتر و بجز شما محیط یک متر اطراف شما رو میبینم. دو تا کتاب میخونم دو طبقه میام بالا، وسعت دیدم میره بالا و هر چقدر کتاب بیشتری میخونم وسعت دید من میره بالاتر و من از فضای بیشتری مطلع میشم. میدونید دانایی مثل بینایی میمونه که شما هر چقدر وسعت بیناییتون بهتر و بیشتر باشه، الان چرا عقاب مورد حسد سایر موجوداته؟ چون یا مثلا جغد، میگن آقا قدرت بینایی بسیار زیادی داره، یعنی اون گسترشه رو میخوام بهش اشاره بکنم. و در نهایت امیدمون بر اینه که عزیزان بدونن مطالعه کردن صرفا کتاب نیست، ولو اینکه کتاب خوندن خیلی لذت داره، ولی حالا ممکنه یه نفری باشه که اصلا مطالعه رو یا حداقل کتاب فیزیکی رو دوست نداشته باشه. چون من با این شخصیت ها روبرو بودم، این رو نکته رو میگم، خیلی از آدم هایی بودن که میلی به خوندن نداشتن خانم نوازنی، و من اونها رو از طریق مشاهده فیلم های فاخر متوجه جهل خودشون کردم. گفتم باشه تو کتاب دوست نداری، بیا این فیلم رو به توصیه میکنم برو ببین. و اون فیلمه همون تلنگر است، همون تذکر است که طرف رو از مرحله نداند که نداند که نداند میرسونه نداند و بداند که نداند، که لنگان خرک خیش را به مقصد برساند تا این که بشه آن کس که بداند و بداند که بداند، که امیدواریم به واسطه خردمندی و دانایی بتونه اسب شرف را از گنبد گیتی بدواند.
بسیار عالی، امیدواریم که ایام نوروز فرصت خوبی باشه برای اینکه کتاب خوب بخونیم. حالا که فرصتامون کمه، بختمون کمه، حالا چه از طریق کتاب‌های صوتی چه از طریق کتاب‌های مکتوب، به هر حال از اون فرصتی که داریم برای بالا بردن آگاهی و همینطور دانشمون در یک حوزه که حالا علاقمندیم بهش و فکر میکنیم که خوبه که در این حوزه بیشتر بدانیم استفاده بکنیم و مطالعه بکنیم. پاینده باشید آقای دکتر.
برقرار بشن.
آدمی به مرور آرام می گیرد، بزرگ می شود، بالغ می شود و پای اشتباهاتش می ایستد. آنها را به گردن دیگران نمی اندازد و دنبال مقصر نمی گردد. گذشتهش را قبول می کند، نادیدهش نمی گیرد و اجازه می دهد هر چیزی که بوده در همان گذشته بماند. آدمی از یک جایی به بعد می فهمد که از حالا باید آیندهش را از نو بسازد، اما به نوعی دیگر. می فهمد که زندگی یک موهبت است، یک غنیمت است، یک نعمت است. اصلاً از یک جایی به بعد حال آدم خودش خوب می شود. تا فردا، خدا نگهدار.
چقدر خوشحالم از این که هنوز آرومی نشکستی.
خوشحالم خب عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم. امیدواریم شما هم با ما بمانید تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها. در پرده ساز ما نوا بسیار است، عیب و هنر و زنگ و صفا بسیار است. خواهی کفگیر و خواهی گوهر بردار، ما دریاییم و موج ما بسیار است. بیدل دهلوی چقدر زیبا این اشعار رو سروده. همچنان همراه ما باشید.
پای صحبت‌های رهبری.
این سومین نوروزی است که ما، یعنی این بنده، از فیض حضور در جوار بقعه مبارک حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه صلوات الله علیه محرومم، از حضور در مقابل جمع پرشور زائران آن بزرگوار، از مسافر و مجاور محروم هستم. لذا سلامی از این دور عرض میکنیم و درودی میفرستیم. اللهم صل علی ولیک علی ابن موسی رضا عدد ما فی علمک صلاتن دائمت هم به دوام ملکک و سلطانک. اللهم سلم علی ولیک علی ابن موسی رضا علیه السلام عدد ما فی علمک سلامن دائمن به دوام مجدک و عظمتک و کبریائک.
سلام دختر گلم، تو راه هم قربونت برم. 30 کیلومتری.
30 کیلومتر یعنی چقدر؟
30 کیلومتری شهر دیگه اصلم.
کی میرسی بابایی؟ نیم ساعت دیگه فوتبال شروع میشه.
قربونت برم، تا تو تلویزیون روشن کنی منم رسیدم دیگه.
باشه بابا جونم، خیلی دوستت دارم.
منم دوستت دارم اصلم.
بابا میشینه و فوتبال تماشا میکنه. بابام رفته ماموریت. ببین یه ظرف تخمه، اینم پوفیلا، اینم پرچمی که دوست داره. میخوام قافلگیرش کنم. اون عاشق فوتباله، یعنی اول من و مامانم بعدش فوتبال. نمیدونی وقتی گل میزنن چه هورایی میکشه.
ما داریم بازی میکنیم و داریم میریم و میگور زدن، داریم گل میزنیم، گل میزنیم، دروازه رو باز میکنیم، تیراندازه گل، گل برای ایران گل میزنه.
ای بابا حرکت کن دیگه، برو کنار ببینم، حتما باید لایی بکشی. برو کنار، برو کنار.
علی سلام بابا جون، فوتبال الان شروع میشه. بابا الو، چرا جواب نمیدی؟ بابا بابایی.
فرزندان خود را چشم براه نگذاریم.
پویش همگانی سالم برانیم، سلامت بمانیم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی صدای واقعیت پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
راهیان نور.
بسم رب شهدا. در نفس‌های روشن شهر قصه ای نهفته است، قصه ای از جنس نگین فیروزه‌ای که آغوشش میادگاه شهدای این مرز و بوم است. آری، اینجا هویزه است. آفتابی گرم و سوزان در آسمان برایت لبخند میزند. یک به یک اتوبوس ها از راه میرسند، نوای اذان در فضا می پیچد، زائران با عجله خود را به سمت وضوخانه می رسانند. پس از اتمام نماز گوش می سپارند به روایتگری های راوی. سخن از علم الهدا و یارانش به گوش می رسد. از تنها پاسدار عملیات می گوید، از جسدی که تمام استخوانهایش خرد و متلاشی شده می گوید، همانند اسبهایی که اجساد مطهر شهدای کربلا را زیر پا له کردند، از روی پیکر مطهر شهید علم الهدا نیز با تانک رد شده و استخوان‌هایش را خرد کردند. از قرآنی میگوید که همیشه در هر حال همراهش بوده. تو چه میدانی که قرآن چقدر با وجودش عجین شده بود؟ وقتی از شناسایی پیکرش عاجز میشوند، همین قرآن نشانی از هویت او میشود. از بین این خیلی عظیم جمعیت خودت را به هر زحمتی که شده به آن طرف محوطه میرسانی. ورودی یادمان پر از سربند و پلاک، نسیم ملایم از لابلای سربندها و پلاک ها میگذرد، گویا به نوازش آنها مشغول است. پا در محوطه میگذاری پر از عطر شهدا. سرت را که بالا میگیری، گنبد فیروزه‌ای در آسمان برایت دلبری میکند، نقشی زیبا چون جمکران. سرت را خم میکنی، دل میکنی از زیباییش، مشغول تماشای مزارها میشوی. چند ردیف مزار منقش به نام شهدا، گویا هر کدام نشانی از عملیات 16 دیماه به همراه دارند.
پرچم ایران نصب شده بالای سرشان که گواه فرزندان و جوانمردان این سرزمین است. هر کس سر یک مزار آرام گرفته، عده‌ای سردرگم که سر کدامین مزار نجوا به سر دهند، با کدامین شهید عهد و پیمان ببندند. عده‌ای خداحافظی می کنند، عده‌ای مات و مبهوت به اینور و آنور می نگرند. در دو طرف محوطه کتاب فروشی به چشم می‌خورد، عده‌ای مشغول خرید کتابند. صدای مسئولی به گوش می‌رسد:
بچه‌ها زود باشید بریم.
با غر زدن بچه‌ها مواجه می‌شوند که می‌گویند نمی‌شه حالا یکم بیشتر بمونی؟ افسوس که وقت وداع برایشان فرا رسیده. زائری کفش‌هایش را به پا می‌کند، زیر لب می‌گوید راست گفتند، هویزه کربلایی دیگر است.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با برنامه روایت باران همراه باشید.
Thank you. روایت باران.